أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحيته وسلامه وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 124 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت در 4 کلمه ولی پرمعنا می‌فرمایند من قلت فضائله ضعفت وسائله، هر کس فضیلتاش کم بشه وسیله هاش ضعیف میشه. یعنی هر کس که انه فضیلتی رو از دست میده، یک وسیله از وسایل سیر، یک وسیله از وسایل تقربش به خداوند رو از دست میده. حالا فضیلت چیه؟ هر چیزی که انسان نداشت و با تلاش و کوشش تونست اونو کسب کنه، از عادتهای معنوی، از ملکات اخلاقی، هر چیزی که انسان تونست به دست بیاره. از آن فهمان اگه اینا کم بشه، وسایل انسان، این چیزهایی که میتونه به انسان کمک کنه در مسئله قرب، اینها ضعیف میشه. حالا گرچه دیگه حالا این جلسه آخرم هست و بعضی از دوستان نیستن یا خیلی از دوستان نیستن، ولی خوبه که دوستان توجه کنن به مسئله تعطیلات عید و بالاخره رفتن به شهرستان و خارج شدن از همین مقدار فضای طلبگی و اینها بعضا برای بعضی ها سم مهلکه. یعنی هر چی داشتن دو جمع کردن همه خلاصه توی این 14 روز از بین میره و کل عوام برمیگردن، بلکه ازل، یعنی بلکه وضعیت بدتر. لذا خوب انسان از همین الان یه برنامه‌ریزی داشته باشه، حالا چه بحث‌های علمی چه بحث‌های معنوی. خب بالاخره همه خانواده ها مثل هم نیستن، همه شهرها مثل هم نیست، باز بعضی ها باید با یک جدیت قوت بیشتری برن تا بتونن کرکوپرشون نریزه و خلاصه مثل همین وضعیتی که دوستان الان دارن برگردن. انشالله که اینطور بشه. خب یک مرور خیلی خلاصه‌ای بکنیم تا اینجایی که بحثی که الان هستیم که اعلال اسم باشه. وارد بحث اسم شدیم، یه نکاتی رو به عنوان تذکر در ابتدای بحث اسم مطرح کردیم، این که بحث اسم به دو سه جهت بحث خطرناکی است. یکی اون نظام منطقی بحث فعل که احساس می‌کردی همه مطالب به هم مرتبطه، توش لزوماً وجود نداره، از جهت‌های مختلفی قرار اسم بررسی بشه، ولی لذا در نگاه کلان احساس می‌کنی که یه نظام منطقی بین بحثا نیست، جزیره جزیره است. دوم اینکه ساختارهای فعل بالاخره همونایی بود که دیدید، چیز خارج از اون نداریم، ولی ساختارهای اسم به قدری زیاد و متکثر هست که بعضا شناختن یک بنا، یک ساختار اسم برامون دشوار میشه. و یکی هم این که بالاخره میخوره به آخر سال، دیگه خیلی فرصت مرور نداریم. بخاطر این دو سه نکته بحث اسم همیشه بحث خطرناکتری است، لذا دوستان انشاءالله اهتمام داشته باشن. وارد تقسیمات اسم شدیم. اولین تقسیم، تقسیم بندی به ثلاثی، رباعی و خماسی بود که این تقسیم بندی مطرح شد و در انتهای بحث شبیه تقسیم بندی فعل که انتهاش بحث ملحق مطرح شد، در صفحه 284 بحث ملحق مطرح شد. یه مطالعه تحقیق هم داشتیم در مورد روش کشف حروف زائد از اصلی و تقسیم بندی دومی که در صفحه در درس 35 صفحه 288 داریم، تقسیم بندی اسم بر اساس حروف اصلی به سالم و غیر سالم. غیر سالم ها معتلند، مضاعفند یا مهموزند، همون تقسیم بندی که در فعل داشتیم اینجا هم داریم. به مناسبت طرح اسمهای غیر صحیح یا همون اسمهای معتل، کتاب شروع میکنه به بیان سه قاعده از اعلالهای اختصاصی اسم. علت این که اینجا آمده اینه که این قواعد خاصتاً فقط تو اسم جریان دارن، تو فعل این قاعده هیچ کدوم جریان ندارن و لذا این سه تا قاعده وزانش مثلا فرض کنید مثل یه وزان قاعده اختصاصی اجوف یا اختصاصی ناقصه که در این حال که مهم بود، پرکاربرد بود، ولی مخصوص یه جای خاص بود. اینجا هم که انهو همینطوره، یعنی این قواعد فکر نکنیم دیگه حالا چون تو بحث اسم آمده اهمیتش کمتره. گرچه که دوستان با قاعده یک و دو تا حدی آشنا هستن، یعنی اینطور نیست که قاعده یک و دوشون ندیده باشن، فقط نکتهش اینجوری بوده که یک مورد از تطبیق قاعده یک و دو رو دیدن، ولی الان قرار قاعده رو ببینن. قاعده سه هست که باز پرکاربردتره و جدیده برای دوستان. قاعده اول از قواعد علال که بیان شده، تبدیل ضمه به کسره است. تبدیل ضمه به کسره. طبیعتاً اگه خاطر دوستان باشه، ما تو هر قاعده علالی که وارد می‌شدیم می‌گفتیم موضوعش رو ببینیم، حکمش رو ببینیم. اینجا هم همینه، باید هم موضوعش رو ببینیم و هم حکمش. موضوعش رو گفتن که اگر یک ضمه‌ای داشتیم به اضافه یایی که این یا غیر فاعل فعل است، فاعل فعل نباشه، در این صورت این ضمه تبدیل به کسره می شود، این حکمشه. اگر یه ضمه ای داشتیم بعد یک یایی که فاعل فعل نیست، لذا این ضمه تبدیل به کسره می شود. و خب بر اساس این کلمات متعددی تحت تأثیر قرار می گیرن و می بینیم که قد و قیافه شون خلاف انتظار ماست. یه نمونهش رو در ابواب ثلاثی مضی تو باب تفعل و تفاعل خوندن که مثلا اگه ولیه بیاید تو مصدر باب تفاعل، توالوی تبدیل به توالی میشه. هاکذا اگه تولوی باشه مثلا تبروی، تبروی تبدیل به تبری میشه. اینا نمونه هایی از اجرای این قاعده است. یه مورد دیگهش مثلا فرض کنید تو جمع مکسر افعل فعلا مثل ابیز بیزا، میگن جمع مکسرش میشه فعل، لذا طبیعتا با و یا و زاد رو بریزیم تو وزن فعل میشود بویز، بویز عربی البته. خب این وقت وقتی که اینجوری شد، شد بویز که جمع مکسر عرض کردم بیزا هست، خب اینجا دقیقا همین اتفاق میفته، این که یک ضمه قبل از یاه و در این صورت این ضمه قبل یایی که فاعل فعل نیست تبدیل به کسره میشه و میشود بیز. در قرآن این رو داریم، از جبال بعضیشون بیزن، بیزن یعنی چند تا بیزا، چند تا سفید، به چند تا سفید میگن بیز. حتی هورون عینی هم که میگیم عین، اونم همینه، چون افعل فعلا جمعش میشه فعل، اعین اینا جمعش میشه عین، بعد عین تبدیل به این میشه، ولذا و هورون عین، این جمع مکسره، جمع مکسر اعین اینا به معنای اون کسی که حدقه چشمش سیاهه و سفیدی چشمش کاملا نمایانه. این در واقع همه از همین قاعده دارن استفاده میکنن. ممکنه دوستان یه هویی یادشون بیاد از اون قاعده ای که میگفت اگر قبل یا ضمه باشه، که در اونجا زور ضمه میچر بود و یا رو تبدیل به واو میکرد. ما تا در ادامه گفتن اصلا غیر فاعل فعل به خاطر همین زدیم. بله در مواردی مثلا مویسر که یا ما فاعل فعل بود زور ضمه میچر بود و لذا ضمه یا رو تبدیل به واو میکنه و میشه مویسر. اینم نکته بعدی که کتاب داره میگه. خب این که بس نکته نداشت دیگه، ضمه قبل از یا غیر فاعل فعل به کسره تبدیل میشود و البته اگه فاعل فعل هم باشه اینطوره. پاورقی یه مورد خیلی محدودی رو خارج میکنه که میگه اگر عین الفعل ما متحرک باشه، البته روش این قاعده اجرا نمیشه. مثلا چطور رجل میشد رجیل؟ اگر ما عین رو بخوایم مکسر کنیم، طبق قاعده میشه اویین، اویین، و چون مؤنث معنویه بعدم میرسیم یه تا هم سرش میاد میشه اویینه. میگیم خب باشه اینجا الان یک یا ما قبلش هم ضمه بکنیم میشه تبدیل به مثلا اویین. میگه نه دیگه، وقتی عین الفعل ما متحرک بود این قاعده روش اجرا نمیشه. ولی خب این مواردش خیلی محدوده، این موارد استثنایی که زدن، یعنی یه عین الفعل متحرک داشته باشیم ما قبل ضمه، این خیلی کم اتفاق میفته. خب این قاعده اول. قاعده دوم که کجا خوندید؟ مثلا حالا به قاعدهش بگم بعد ببینید کجا خوندید. هرگاه حرف اله در آخر اسم پس از الف زائد قرار بگیره. پنج ناقص یک نمونه از این بود. هاکذا توی تمام ابوابی که آخرش آل داشت، استفعال، افتعال، انفعال، همه اونجا همین اتفاق میافتاد. افعال، خود افعال اینجوری بود. همه اینها همین قاعده روش اجرا میشد. پس قاعده دومی که گفتن که اگر یک الف زائدی بعدش حرف اله بیاد، در این صورت حکمش اینه که حرف اله تبدیل به همزه میشود. دعا میشود دعا، امحاو میشود امها، سماو میشود سما، بقای میشه بقا و تا آخر. خب اینم که تکراری بود، فقط خواست بگه که یه قاعده کلی است. اما مهمش قاعده سومه. قاعده سوم میگه اگه واو و یا در کنار هم بیان، حالا مهم هم نیست اول واو بیاد بعد یا بیاد یا اول یا بیاد بعد واو بیاد، اینش فرق نمیکنه. اگه واو و یا در کنار هم بیان و اولی از این دوتا ساکن باشه، یعنی اگه واو اوله واو ساکن باشه، اگه یا اوله یا ساکن باشه، در اینجا واو تبدیل به یا میشه. حالا باز فرق نمی‌کنه واو اول باشه یا دوم باشه. لذا پس واو و یا در کنار هم، حالا ممکن اول واو باشه بعد یا، ممکن اول یا باشه بعد واو. اگه یکی از این دوتا ساکن بود، یعنی یا این ساکن یا این ساکن یا ساکن یا واو ساکن، یکیش بالاخره ساکن باشه، اگر همچین اتفاقی افتاد قاعدش اینه چه در اینجا چه در اینجا، واو تبدیل به یا میشه. از این قاعده ما زیاد استفاده کردیم، یعنی تو کلماتی که داریم استفاده میکنیم خیلی از این قاعده استفاده شده، حواسمون نبوده. مثلا اولی موردش، از ماده هدیه اگه بخوایم اسم مفعول بسازیم، مه دوی، مه دوی، که حالا چون معربم هست بالاخره یه اعرابی تهش داره، تو اسمها خیلی ها گول میخورن تهش فهم کنن ساکنه، نه اسمها معربه بالاخره یه اعرابی داره. خب الان تو اینجا ما یک واو داریم یک یا که در کنار هم قرار گرفته، نگاه میکنیم واو ساکنه، خب واو ساکن یه کنار یا هم هست، قاعده اینه که وقتی چنین حالتی پیش آمد واو باید تبدیل به یا بشه و لذا تبدیل میشود به مه دوی با دو تا یا. خب بعد چه اتفاق براش میفته؟ از این سه تا قاعده، دو تا قاعده بالا ها، وقتی که این اتفاق افتاد مه دوی تبدیل به مه دوی تبدیل به مه دوی شد، بعد مجرور قاعده یکه، چون گفت ضمه ای که قبل یا غیر فاعل باشه، خب اینجا هم ضمه است قبل یایی که فاعل هم نیست و لذا اینجا اتفاقی که میفته این ضمه تبدیل به کسره میشه، میشود مهدی و حالا به تعبیر آی حیان دیگه ادغام هم صورت میکنه، صورت میگیره و میشود همین مهدی خودمون. پس مهدی به جهت این قاعده اون واوش تبدیل به یا شده و به جهت قاعده یک ضمهش تبدیل به کسره شده. یا مثلا کلمه موته، یعنی ماده موته، موت، اگر بخواد بر وزن فیعل بره، مویت، مویت گفتن بر وزن فعیل، بر وزن بخشین میوت فیعل، میوت، اگر میوت که میره تو این در واقع بنا، خب صفت مشبهی بر وزن فیعل، حالا موت رفته توش، چیکارش میکنیم؟ هیچی، گفتن که باید مجرای قاعده سه اعلال کنید، چون یک یایی داریم یک واوی داریم، یا ساکن یعنی حرف اول ساکن، واو تبدیل به یا میشه و ازا میشود مییت که بعدش هم که دیگه ادغام میشه و میشه مییه. یا مثلا کلمه یعنی ریشه علوه برود به وزن فعیل میشه علیو، علیو هم دقیقا طبق همین قاعده علی میشه. یعنی چرا علیو علی میشه؟ چون باز یک یا ساکن، واو هم که خب بعدش اومد، اینا کنار همن، واو تبدیل به یا باید بشه، لذا علی علیو تبدیل به علی میشه. این قاعده عرض میکنم مصادیق متعددی داره، جاهای مختلفی اجرا شده، لذا خیلی از کلمات که ما میبینیم در معرض این قاعده هستن. خب اینم تا اینجا. فقط یه نکته مد نظرشون هست اضافه میکنن، میگن که شما اعرابای تقدیری رو خوندید دیگه، طبیعتا یکی از اعرابهای تقدیری جمع سالمی بود که در حالت مرفوعی باشه، جمع سالم مذکر در حالت مرفوعی به شرطی که اضافه به یا متکلم بشه، اونو میگفتین اعرابش تقدیری. یعنی مثلا فرض کنید اگر یک ضاربونی داشتیم، این ضاربون اگر به اضافه یا متکلم میشد میگفتن اعرابش تقدیری. میگفتیم چرا؟ میگفت به جهت اینکه وقتی که این اضافه بشه، اولا که نون میفته، چون نون نماد تنوینه و با اضافه جمع نمیشه، لذا میشود ضاربویه. خب ما باشیم و ما میگیم این یک کلمه است، این یک کلمه است، و شرط این واویا اینه که واویا در یک کلمه باشن، در حالی که اینجا واویا در دو تا کلمه. ولی گفتن چون بحث اضافه مضاف مضافون الی کل کلمت الواحده هستن، کل کلمت الواحده، لذا حکم قادسه براش میتونه جاری بشه، و لذا زار بویه تبدیل میشود به زار بویه. بعد به جهت این قاعده یکی که خوندیم، پس اینجا قاعده سه اسم بود، بعد به جهت قاعده یک اسم، زاربویه تبدیل به زاربی یه میشه که بعد ادغام هم میخوره میشه زاربیه. خب اون وقت تو جاهایی که الان حرف اعراب ما واو بود، علامت اعراب ما واو بود، ولی دیگه الان واو توی زاربی دیده نمیشه، در جایی که به جهت قواعد حرف در واقع علامت اعراب نادیده گرفته میشد، میگفتن اعرابش تقدیریه، لذا توی این مورد اعراب شده تقدیری، گفتن اعرابش تقدیریه، باز به خاطر همین قاعده سوم. خب این مجموعا سه تا قاعده ای که از قواعد اعلال اسم بیان میشه، و حالا بعدا توی ابواب دیگه ای که میرسیم از این قاعده ها استفاده میشه، طبیعتا تو بحث اسم مکان، اسم زمان، اسم فاعل، جای مختلف، اسم مفعول، اینا استفاده خواهد شد و یکی یکی همش رو خواهیم دید. آخرین بحثی که توی این قسمت داریم صفحه 290، بحث بسیار مهمی است، چون این بحث هم بحث صرفیه هم بحث نحویه، البته شاید دوستان تا یه حدی اینو خونده باشن، ولی خب الان می‌خوایم یه مقدار بازش کنیم و در موردش توضیح بدیم. بله مهدی نه، یا مشدد اعرابش تقدیری نیست، چون شبه صحیحه، شبه صحیح اعرابش ظاهریه. چون الان دقیقا میبینیم دیگه شبه صحیح ها رو تعریفش رو برسیم، مهدی چون یا مشدد آخرشه دیگه اعرابش تقدیری نیست، اعرابش ظاهریه. مهدی ین، مهدی ین، مهدی یون. کجا؟ زاربین درسته، ولی علامت اعرابش چی بود؟ علامت اعرابش این واوه بود، الان توی زاربی دیگه این واوه نیست، و لذا اینجوری نیست که اگر این منصوب بشه مثلا یه شکل بشه، مجرور بشه یه شکل بشه، همش زاربیه. مرر تو به زاربی، رأی تو زاربی، نمیدونم جا از زاربی، تو تمام هر حالت اعرابی این زاربیه ثابت میمونه. اینجوری نیست که بشه زاربیه، زاربیه. یا متکلمش ساکنه، نهایتا در بعضی از حالات میتونه مفتوح باشه، اون یا متکلمه ته کلمه، ولی علامت اعرابش افتاده. خب برسیم به تقسیم بندی اسم منقوص، مقصور، ممدود، صحیح و شبه صحیح. طبیعتا اینو خوندید، این تو بحث اعراب تقدیری، برای که بتونن اعراب تقدیری رو بهتون بگن باید این بحث تو نحو گفته میشده و شده دیگه، اینجوری که ذهنمه تو صمدی هم بود و دوستان دیدن. منتها خب الان میخوایم دیگه به صورت خیلی مبسوط و یعنی با دقت‌های ریزش این بحث رو بخونیم، و بحث مهمی هم هست دیگه، عرض کردم هم از جهت نحوی احکام اعرابیش مهمه، هم از جهت صرفیش، چون تو درسایی مثل مثنا، جمع سالم و منصوب از این تقسیم بندی میخوایم استفاده کنیم. گفتن که آقا اسمها رو و همه اسمها، اصلا مهم نیست که این اسم در واقع معرب باشه یا مبنی، همه اسمها اینها بر اساس حرف آخرشون از این پنج حالت خارج نیستن. یعنی یکی از این پنج حالت رو دارن. هر اسمی که بذاری جلوی ما یکی از این پنج تاست. یا انتهاش الف هست، منتها نه هر الفی، الف لازمه، که الف لازمه رو خوندید. الف لازمه یعنی الفی که تو حالتهای اعرابی باش نشه خداحافظی کرد. یا اینجوریه که خب بهش میگن مقصور، یا انتهاش یا ما قبل مقصور، یعنی ای، که این ای هم لازمه باشه میشه منقوص، یا آخرش الف و همزه است که بشه ممدود، یا این چنین نیست که بشه صحیح، یا هم شبه صحیحه، که حالا اینا رو عرض خواهیم کرد. ببینید پس هر اسمی رو بذارن جلومون از این پنج حالت حرف آخرش خارج نیست. حرف آخر اسم یا الف لازمه است، مثلا دنیا که در این صورت می شود مقصور، یا لازمه است که در این صورت مثلا هادی می شود منقوص، یا الف و همزه است که این الف باید زائده باشه، شرطش اینه الفه باید زائده باشه، که در این صورت مثلا فرض کنید کلمه سما می شود ممدود، یا شبه صحیح است. شبه صحیح رو بنویسیم، شبه صحیح حرف الهی که یعنی واویایی که ماقبلش ساکن باشه، ماقبلش حرف ساکن باشه، مثلا فرض کنید که دلو، حرف الهی که ماقبلش ساکن باشه، در این صورت می شود شبه صحیح، و آخر موردش هم که صحیح باشه غیر موارد فوق همش می شود صحیح. پس هر اسمی که آخرش رو بذارن جلومون از این حالت خارج نیست. من تا چند تا نکته رو باید روشن کنیم. یکی این که منظورمون از این لازمه چیه؟ اینا رو خوندید؟ من با خیال راحت دارم میگم دیگه خوندید دیگه؟ نه خوندی؟ ها اینا توضیح میدم الان بگم میگن همونه. یه وقت ما رفته بودیم توی المپیاد کامپیوتر دبیرستان، بعد استاد من گفت که هیبرنت کن. خواست اول چک کنه مثلا بدیهیات کار. گفتم چیکار کنم؟ گفت هیبرنت. گفتم نفهم. گفت اون حالتی که فر... ها گفتم ها خب چون خودمون یاد گرفته بودیم. حالا الان هم بگم میگید ها این همونه. خب الف و لام لازمه. الف و لام لازمه میگن که یه وقت مثلا میگی که رأیتو اخا زیدن. الان از شما میپرسم این اخا آیا اسم مقصور هست یا نیست؟ میگن نیست. میگیم چرا؟ میگه به جهت اینکه این الف پایدار نیست. این الف به محضی که بره تو حالت مجروری مثلا بشه مررتو به اخ، دیگه تبدیل به یا میشه، میشه به اخی زیده. به محض اینکه بره توی حالت فاعلی میشه جا اخو زیده. الف ناپایداره، الفیه که به خاطر اعراب آمده. الف لازمه باشد یعنی الفی باشد که علامت اعراب نباشه، منظور اینه. ولذا توی مثل اخا زیدن که الف داریم نمیگیم این اسم اسمیست اسمیست مقصور، نه مقصور نیست. هاکذا این یه مثالش، یعنی یکی مثالهای اسماء سته با این قید خارج میشه. یکی مثلا مثنایی که میگیم جا زار با زیدن، آمدند اون دو نفر زننده زید، جا زار با زیدن، آمدند اون دو نفری که زنندن زید را. و باز از شما میپرسم این الفه الف لازم است یا نه؟ جا زار با زیدن نیست دیگه، چون این الف الف تثنیه است. الف تثنیه به محضی که تبدیل به منصوب یا مجرور بشه میشه زار بی، پس این الف هم الف پایدار نیست. پس خواستند بگن این الف در صورتی میتواند مقصور ساز باشه که علامت اعراب نباشه. پس من می نویسم در کجا علامت اعراب نیست؟ در اسماء سته و مثنای مرفوع الف سبب مقصور شدن نمی شود. در اسماء سته و همچنین در مثنای مرفوع الف سبب مقصور شدن نمی شود. فکر نکنیم اینا در واقع علامت مقصور بودن هست. اینا علامت اعراب هست. هاکذا تو بحث یا هم همینه. تو یا هم گفتن این یا باید لازمه باشه. کجا خارج میشه؟ دو جا خارج میشه. یکی مثل مررتو به اخی زیدن نباشه. چون اگه مثل مررتو به اخی زیدن باشه به محضی که حالت اعرابیش عوض بشه اون یا از بین میره. یکی هم در جایی که جمع سالم باشه دیگه، مثلا میگه رأیتو زاربی زیدن، دیدم زننده های زید رو. خب زاربی الان اینجا منصوبه، ولی این یاش یا این نیست که منقوص ساز باشه، یا ایست که به خاطر اعراب اومده و لذا همین بره به حالت رفعی بشه جا از زار بو زیدن، دیگه اونجا به حالت زمه به حالت واو در میاد. و لذا موردی که اینجا خارج میشه لازم بودن این خارج میکند در اسماء سته در حالت مجروری و جمع سالم، جمع سالم مذکر در حالت منصوبی و مجروری یا سبب منقوص شدن نمی شود. پس با قید لازم بودن، لازم بودن یا امثال اخی زیدن و زاربی زیدن خارج می شود. در مورد محموز گفتن چه کلماتی محموزن؟ شرط محموز بودن اینه که این الف زائده باشه، الف باید زائده باشه. شرط بله باشه محموز گفتم. شرط ممدود بودن اینه که باید الف الف زائده باشه. پس در کلمات ممدود گفتن شرط ممدود بودن اینه که این الف باید زائده باشه. حالا این همزه میتونه اصلی باشه، میتونه زائد باشه، میتونه منقلب باشه. رو همزه شرط نداریم برای ممدود بودن، ولی برای الف شرط داریم، الف باید زائد باشه. ولذا کلمه سما که بر وزن فعال هست این یه ممدود حساب میشه. ولی کلمه مثل کلمه مثلا ما، کلمه ما درست آخرش همزه است، قبلش الفه، ولی الفش مال خودشه، منقلب از واو موه بوده، میم واو بوده و طبق قاعده دوی مشترک تبدیل به الف شده. لذا دیگه اینو ما ممدود حساب نمی کنیم. احکامی که برای ممدود چه در صرف چه در نحو بگیم برای ما نمیگیم. پس توی ممدودها مهم اینه که این الفه زائده باشه. همزه البته ممکنه زائد باشه، ممکنه اصلی باشه، اصلیش هم ممکنه منقلب باشه، ممکنه غیر منقلب باشه. پس نکته ای که اینجا بنویسیم، کپتن اینار کتاب داره، متا دارم دستبندی میکنم. نکته سوم، در ممدود مهم زائده بودن الف است. همزه میتواند سه تا حالت داشته باشه: اصلی باشد، همزه اصلی مثلا مثل قراء، الف زائد همزه مثلا از جزء حروف اصلی دیگه، قراء است، جزء ماده است. ممکنه اصلی منقلب باشه، اصلی منقلب یعنی جزء حروف اصلی هست ولی حروف اصلی واقعا همزه نبوده، یه چیزی بوده تبدیل به همزه شده، مثل دعا. اینجا الان همزه جزء حروف اصلی هست به یه نگاه، ولی اصلی منقلبه، اصلیه که تغییر کرده در مقابل بالا که اصلی غیر منقلب بود. و ممکن هم هست زائده باشه. زائده مثلا یعنی یه چیزی، مثال بزنیم، هم الف زائده هم همزه زائده، مثل حمراء. الان حروف اصلی حمره است، الف و همزه هر دوتاش زائده. چیزی که مهمه است که باز تکرار میکنم، زائده بودن الفه، همزه ممکن اصلی غیر منقلب باشه، ممکن اصلی منقلب باشه، ممکن اصلا زائد باشه. اینم تا اینجا. در مورد شبه صحیح ها هم که شبه صحیح اونیه که ما قبل واو و یایی که آخر کلم اومده ساکن باشه، یعنی ما قبل آخر ساکن باشه، مثل دل و زب و اینها، و غیر موارد فوق هم که میشود صحیح. فقط یه نکته رو دقت کنید دیگه، اینو بگیم بحث تمام بشه. ما در مورد مقصور و منقوص یه نکته رو باید خدمت دوستان بگیم، و اون نکته چیه؟ این که طبیعتاً یک اسم، کجا رو پاک کنم؟ اینجا رو پاک کنم؟ یک اسمی که منقوص هست یا مقصور هست توش دو حالت تصویر میشه، این در واقع مقصور و منقوص ما توش دو حالت تصویر میشه، یکی با الف و لام، یکی بدون الف و لام. تو منقوص هم همینه، با الف و لام، بدون الف و لام. طبیعتاً خب پر واضحه که دیگه اگر اینا الف و لام داشته باشن مثل الهدا یا القاضی، اینا خیلی تابلوه که این مقصوره، پایینی هم منقوصه. یعنی القاضی و الهادی خیلی تابلوه که الهدا، چون آشو میشنویم، الهدا، القاضی، اینا رو چون میشنویم مشخصه که آقا این مقصور است، قطعا اینم منقوصه. چیزی که محل بحث حالتهای بدون الف و لام این هاست که بدون الف و لامش اینا آیا همچنان منقوص و مقصورن یا نه. مثلا چی؟ مثلا کلمه هدامون تا بدون تنوین، که فرض کنید هدیون، هدیون، یا اینجا قاضی، قاضیون. نکته ای که باید دوستان دقت کنند از جهت اصطلاحی، اینا هم همون مقصور و ممدود هستن، یعنی همچنان هدیون و قاضیون هم بهشون مقصور و ممدود میگن، ممدود و مقصور و منقوص میگن. فقط نکتهش اینه که اینا برخلاف حالت الف و لام دارش یک سیر قاعده ای دارند که اون سیر قاعده باعث میشه قیافه اینا در ظاهر یکم متفاوت بشه. اون سیر قاعده ایش رو یه بار بعدن خواهیم گفت، ولی خب الان چون باید بهش اشاره بشه و پاورقی هم گفته، ببینید رفقا، ببینید اگر به ما کلمه هو د یون رو بدن و بگن آقا هر چی قاعده داره اینجا اجرا کن، ها چی کارش کنیم؟ چه قاعده ای داره؟ چی؟ خب آقای حیان میفهمند که ببین هدیون که میگیم این نونه که جزء کلمه نیست، این نون نونه تنوینه، نونه تنوین رو کنده و فرض کن این شکلی ببین، اصلا هو د یو ن، این شکلی باید ببینیش دیگه. خب ولذا شما یو کلمه هدیو، شما یو این، با این هر چی قاعده بلدی روش اجرا کن، اون نونه چسبیده به کلمه، اصلا دخیل نیست. خب میگیم باشه، برای هدیو چه قاعده داریم؟ قاعده دوی مشترک هدان. خب میگیم الف ساکن، نون ساکن، میشود هدن، چهار مشترک هدن. یادمون نرفته که این نون، نون اصلی کلمه نبود، یک ماشینی بود بازش کردیم، این جزء پیچ و مهرهاشه، ولی لذا باید دوباره سرهمش کنیم. الان به شما بگن هدن رو بنویس، چه شکل می‌نویسی؟ کتابتش اینجوری می‌نویسی دیگه، هدن. منتها به یاد مرحوم مغفور شادروان خلداشیان جنت مکان، یه یا هم ادامهش میاریم، فقط به یاد مرحوم، ولی اون یاد کتابتیه، بود و نبودش یکیه. اصلش اینه هدن، یک ها، یک داله که تنوین داره. اون تو از شما بپرسم دیگه، الان این علامت نصب هست یا نه؟ علامت نصب نیست، چون این فتحه و این الفی که آمد، اون نونی که هست، اینایی که داریم میشنویم، اینا همش هیچکدوم علامت نصب نیستن. شاهدش چیه؟ این که ما از هدیون رسیدیم به هدن، مرفوع بود شد هدن. اگه مجرور بود چی میشد؟ مجرور بود، یعنی بود هدین، باز مجرور قاعده دوی مشترک بود. یعنی قاعده مشترک کار نداشت به حرکت اون حرف اله، میگه ما قد مفتو باشه به متحرک تبدیل به الف میشه. لذا هدین هم باشه میشه هدن، هدین هم باشه باز میشه هدن، هدین اگه هدین هم باشه باز میشه هدن. لذاست که شما میخوندید مقصورها در هر سه حالت اعرابی اعرابشون تقدیریه، یعنی شما هی میاری هی قاعده دو میندازش، هدینش میکنی میندازش، هدین میکنی میندازش، هدین میکنی میندازش. این نکته ایه که تو نفع خوندید که اعراب امثال هدیون یعنی مقصورها همش تقدیریه در هر سه حالت اعرابی. پس فهمیدیم که هدن این تنوینش تنوین اعراب نیست، تنوین تقلبیه، تنوین نیست که شبیه تنوین نصب هست ولی نصب نیست. این در مورد هدیون. در مورد قاضیون هم بگیم دیگه بحث رو تمام کنیم. قاضیون، قاضیون که خب اینم باید بازش کنیم، قا ز یو و یه نون. چه قاعده داریم براش؟ سه مشترک. سه مشترک چی میگفت؟ به شرط اینکه، به شرط اینکه، خب اینجا در اثنا هست یا نیست؟ نیست دیگه، پس قاعده سه چرا اجرا بشه؟ ها ببینید گول نخورید بگین که اصلا جزء کلمه نبود، این اصلا نبینش تو یا قاضیو، این نونه جزء کلمه نیست که بگیم پس این یا در اثنائه، در اثنا نیست، انتهای کلمه است. خب وقتی انتهای کلمه شد میشه قاعده یک، قاعده یک اختصاصی ناقص. خب حالا که قاعده یک ناقص اجرا شد میشود قا زین، قازین، و بعد قاعده چار می آید قازن می سازد، قاعده چار، و بعد قازن رو شبیه این که جمعش می کنیم به صورت قازن می نویسیم. خب ما از کجا شروع کردیم؟ از قاضیون شروع کردیم، خط شد به قازن. بس اون اینی که داریم می شنویم دیگه این علامت، یعنی این چیزی که داریم می بینیم علامت اعراب نیست، مجرور نیست، لذا میشه تقدیری. من بهش رفع دادم ولی تبدیل به قازن شد. اگه بهش جر بدم قازین چی میشه؟ قازین چی میشه؟ اینم همون میشه. چرا؟ چون تو قاعده یک ناقص میگفت یا مذموم یا مکسور ما قبل مکسور، لذا قازینم باشه باز میشه قازین و میشه قازن. دوباره اینم همین میشه. ولی اگه قاضیان باشه چطور؟ قاضیان باشه دیگه هیچ قاعده براش نداریم، چون قاعده یک ناقص میگفت یا مذموم یا مکسور ما قبل مکسور، برای مفتوح که نداشت. لذا تو نحو میگن این توی دو حالت تقدیریه، توی یه حالت اعرابش ظاهریه، چون برای قاعده نداریم. ولی برخلاف مقصورها که در هر سه حالت اعرابی اعرابشون در واقع تقدیری بود. پس فرقی نمیکنه توی مقصورها و منقوصها که با الف و لام باشن یا بدون الف و لام، اون حکمی که توی نحو میگن که در سه حالت مقصور حکمش تقدیری است اعرابش، تو منقوصها میگن در دو حالت تقدیری است در یه حالت ظاهری است، فرقی نمیکنه چه الف و لام داشته باشه چه نداشته باشه، در هر صورت اون حرفا اینجا بیان میشه. بله ببینید، چون اولا که میدونیم الف و لام با تنوین جمع نمیشه، یعنی یا باید بگی الهدیو، یا اگه الف و لامشو نیاوردی میگی الهد، میگی هدیون. این نکته رو باید حواسمون باشه. وقت با توجه به این اگه الف و لام داشت که دیگه تنوینی در کار نیست، الهدیو، الهدیه، الهدیه در هر سوالت قاعده یک دو مشترک هست، قاعده دو مشترک در هر سوالت تبدیل به الف میکنه. تو قاضی هم القاضیو، القاضیه، القاضیه تو دو حالتش قاعده یک ناقص میاد میشه القاضی، تو یه حالت نمیاد که القاضیه باشه. پس تو الف و لام دارش مشکل نداری، مشکل اون فقط با اون حالت تنوینیش بود که یه مقدار دورتر از ذهنه که اونم عرض کردیم. همین نکات در متن درس هم هست دیگه، ما تمام نکات رو گفتیم، یعنی هیچ چیش برای دوستان جدید نیست. اگر متن رو بخونم سعی کردیم به همه موارد اشاره بکنیم تا تا نگاهی به کتاب دیگر که نگاهی به کتاب دیگرش ناظر به قاعده سه اسم هست که نکته خیلی پیچیده نداره. تقلب الواو یا ان اذا اجتمع فی کلمه واحده، واو تبدیل به یا میشه وقتی دو یک کلمه باشه، به شرط الا یفصل بینهما، به شرط اینکه فاصلی بین این دوتا نباشه. الا یفصل بینهما فاصلون، فاصله ننداخته باشه بین این دوتا فاصلی. و اینکه ان یکون از سابق من هوا ساکنن، همین چیزی که خوندیمه، فعضا تحققت شروط و وجب قلب الواو یا ان، وقتی همه این شرایط با هم جمع شد لازم میشود تبدیل شدن واو به یا و ادغام و حافل یا، و اینکه ادغام بشه. فرقی هم نمی کنه که سوا امکانت الیا او هی از سابقه نحو سید که میشه سید بوده شده سید، امکان الواو هی از سابقه نحو لوی که میشود لوی. پژوهش هم اندیشی هم میگه به نظرتون علت نامگذاری منقوص، مقصور، ممدود، صحیح و شبه صحیح چیست؟ که دیگه این نکته نداره انشالله بعد که درس ها شروع شد عرض خواهیم کرد. دیگه بماند تا اول مذکر و مؤنث. ما انشالله برای عید برای دوستان برنامه داریم و انشالله به زودی این خوابی که براتون دیدیم رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. انشالله دوستان سعی کنن در حد یک آب باریکه ارتباط خودشون رو با درس حداقل نگه بدارن. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.